بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. و کیف کان فلا اشکال فی کون هذا الخیار خیار تخلف و انما الاشکال فی ان المتخلف فی الحقیقت هل هو جزء المبیع او وصف من اوصافه فلذلک اختلف فی ان الامضاء هل هو بجمیع الثمن او به حصت منه نسبتها الیه کنسبت الموجود من الاجزاء الى المعدوم و تمام الکلام فی موضع تعرض الاصحاب للمسأله ثم ان فی حکم اخبار البایع بالکیل والوزن من حیث ثبوت الخیار عند تبین الخلاف کل ما یکون طریقا عرفیا علی مقدار المبیع و اوقع العقد بناء علیه کما اذا جعلنا الکیل فی المعدود و الموزون طریقا الی عده او وزنه. مسئلتون قال فی الشرایع یجوز بیع الصوب و الارض مع المشاهده و این لم یمسها ولو مسها کان احوت لتفاوت القرض فی ذلک و تعذر ادراکهی بالمشاهده و فی تذکرت لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهدت صح کالصوب و الدار و القنم اجماعاً و صرح فی التحریر به جواز بیع قطیع الغنم و این لم یعلم عددها. بحث بر سر این بود که اگر بایع به مقدار اون کالا کیلن یا وزنن یا عددن اخبار بکند می شود به خبر بایع انسان اعتماد بکنه و اون جنس را بدون اینکه خودش اختبار بکند بخره، منتها اگر به اخبار بایع اکتفا کرد و جنس را خرید ثم بانت تخلف، معلوم شد که خبری را که بایع داده است مطابق با واقع نبوده، اینجا برای مشتری خیار ثابته. منتها چه خیاری ثابته؟ در بعض از فتاوا آمده بود خیار قبن، در بعض از جاها آمده از خیار تخلف، در بعض از جاها آمده از خیار نقص. حالا این چه خیاری است؟ باید ببینیم آیا این جنسی که با وصف بایع با هم منطبق نبودن و کمتر از او درآمد یا بیشتر از او درآمد، آیا این مقدار کمتر جزء المثمن است یا وصف المثمن؟ اگر بگوییم جزء المثمن است، خب اینجا باید بگیم معامله نسبت به اون مقداری که تحویل داده است صحیحه و وقتی معامله را امضا کرد ثمن را هم به همون مقدار بدهکار می شود نه زیادتر. اما اگر گفتیم اینجا این خیار خیار تخلف وصفه گندمی فروخت که وصفش 100 کیلو بود، در حالی که 80 کیلو از کار در آمد. خب اگر این خیار تخلف وصف باشد، یا باید معامله را امضا بکند کلن و یا باید معامله را رد بکنه. اگر معامله را امضا کرد، تمام سمن را می بایست برگردانه. پس در این که خیار برای طرف ثابت هست بحث نیست، منتها خیار را که اعمال نکرد و معامله را امضا کرد، بعضی از جاها میگیم کل سمن را بدهکاره، بعضی از جاها میگیم به اون مقدار از کالا که تحویل گرفته است بدهکاره. تمام این حرفایی که ما گفتیم در غیر از اخبار بایه هم میاد. اگر جنسی اختبار و معین شدنش با وزنه و ما کیلن فروختیم، کیلی که طریق برای وزن بود، یا چیزی را با عدد معین می کردن و ما کیلن فروختیم، کیلی که طریق برای عد بود، هر جایی که چیزی طریق عرفی بود برای اون تقدیری که شرعاً معتبر هست، اگر این طریق عرفی کذبش روشن شد و خلاف واقع بودنش روشن شد، اینجا برای مشتری باید بگوییم خیار ثابته. حالا جزء است یا وصف است، عیناً همون حرفایی که گفتیم اینجا هم تکرار میشه. خب بعضی از جنس ها هست که اونها رو با متر مساحتشون را معین میکنن، مثل پارچه، مثل زمین و امثال اینها. بعضی از فقها گفتن در این طور کالاهایی که مساحی میشه، یعنی سطحش و مساحتش را با متر، با گز، با ذراع معین می کنیم، اگر این کالاها رو دیدیم، آیا می شود به صرف مشاهده کفایت کرد و بگوییم معامله صحیحه؟ گفتن بله، برای این که با مشاهده هم رفع قرار می شود. ولی مرحوم شیخ اشکال می کنن و می فرماین اینجاها باید بگیم معامله مشکله، برای اینکه جایی که با زر یا ذرا یا متر تقدیر می شود، یا با قفیز، با جریب، با هکتار، اینجا اگر آمدیم و به مشاهده اکتفا کردیم این و او را مساحی نکردیم، غالبا موجب قراره. علاوه بر این که موجب قرار هست، بالاخره این مقدار کالای ما هم از حیث ذرا مجهول هست. پس دو تا عیب داره، هم جهالت و هم این که این معامله معامله قراری است، یعنی معامله است که موجب ضرر برای طرف هست. چون گفتیم قراری که ما در اینجا میگیم مراد جهالت نیست، به این جهت باید بگیم معامله خالی از اشکال نیست. مسئله بعد، اگر چنانچه ما یک کالایی داشته باشیم که این کالا مثلی است و اجزایش با هم متساوی است و هیچ تفاوت قیمتی در ابعادش نیست، حالا مقدار از این کالایی که متساویت الاجزا هست، مقدار مشاعش را بفروشیم. حالا مقدار مشاع هم چه به این که خود کسر مشاع را عنوان بکنیم، بگم یک دهم این خرمن گندم را به شما میفروشم، یک صدم این خرمن گندم را به شما میفروشم، یا عنوانمون عنوان کسر مشاع نباشه اما در واقع کسر مشاعه، گفتم یک سائه از این کپه را به شما میفروشم و این کپه 10 سائه قهرن، یک سائش میشود کسر مشا 1/10. اگر اینجوری فروختیم معامله عیب و ایراد و اشکالی ندارد، منتها در بعضی از جاها مثل اگر یک عبد از 2 عبد را به نحو مشا فروختیم، اینجا ممکن خالی از اشکال نباشد که از رو میخونیم. ولی گاهیست ما جزء مشا را نمیفروشیم، بلکه فرد مردد را میفروشیم. 2 عبد در اینجا هست، نمیگم نصف مشاع این 2 عبد که 2 نصف از هر 2 عبد را خریده باشم، بلکه میگم یکی از این 2 عبد، اون یکی که به طور تردید هم شامل قنبر میشه هم شامل مسعود. آیا اگر یک فرد مردد که فرد منتشر هم بهش میگیم اینجوری فروختیم، آیا معامله صحیح هست یا نه؟ میگن میتونیم بگیم در همچه جایی معامله اشکال داره، برای اینکه عبد مثلی نیست، عبد قیمی است. 2 عبد کنار هم هستند، اما گاهی 10,000 تومان اختلاف قیمت دارن. حالا ما بیاییم کالایی که مردد بین این 2 مصداقی است که این 2 مصداق از نظر قیمت با هم تفاوت دارن، اینجوری بفروشیم، این معامله قطعا می شود معامله قراری. حالا و کیفکان فلا اشکال فی کون هازل خیار خیار و تخلف، در جایی که خلاف گفته بایع ظاهر بشود برای مشتری خیار تخلف ثابته، منتها این خیار تخلف متخلفش چیه؟ آیا متخلف این جزء است یا متخلف این وصفه؟ و انما الاشکال فی ان المتخلف، اونی که تخلف شده است و خلاف واقع در آمده است، اون متخلف، نه متخلف، متخلف فی الحقیقه، هل هو جزء المبیع، آیا این جزء مبیعه که 1/10 و 1/20 باشه، او وصف من اوصافهی، یا نه وصفی که عرشبت که از بین رفته است، و الا کالا قیمتش، قیمت مال این کالاست. فلذالک چون اختلاف است که آیا وصف است و یا جزء است، فلذالک اختلف، عبارت فقها اختلاف داره و مختلف است عبارت فقها در این مسئله. از چه نظر مختلف است؟ عرض می شود که فی ان الامضاء، اگر معامله را امضا کرد، هل هو به جمیع سمن، آیا همه سمن را مشتری باید بده؟ که اگر یادتون باشه سابقا ما شبیه این رو گذروندیم، گفتیم وصف ممکن است در ارتفاع قیمت دخالت داشته باشه، اما هرچه هست قیمت مال موصوفه و الا خود وصف چیزی نیست که بخشی از قیمت در مقابلش قرار بگیره. عبد کاتب و غیر عبد کاتب قیمتاً با هم متفاوت هستند، اما این تفاوت قیمت، کتابت باعث این تفاوت قیمت شده، ولی در عین حال که کتابت باعث تفاوت قیمت شده است، قیمت مال خود عبده، نه جزئی قیمت مال عبد باشد و جزئی مال کتابتش باشه. این رو سابقا گذروندیم. هل هو به جمیع سمن او به حصت من سمن، یا به یک قسمت از سمن که نسبتها الیه، که نسبت سمن به اون بخش کنسبت الموجود من الاجزاء الى المعدوم. مثلا اگر موجود ما 8 دهمه و معدوم ما 2 دهمه، خب نسبت 8 به 10 به اون 2ی که معدوم هست چه نسبتیه؟ 8 به 2 4 برابر. بنابراین سمن را میاییم 5 قسمت میکنیم، 4 برابرش مال این موجود و اون 1/5 مال اون مقداری که الان نیست. کنسبت الموجود من الاجزاء الى المعدوم، به همین بیانی که گفتیم. و تمام الکلام جاش اینجا نیست، سابقا گذروندیم. و تمام الکلام فی موضع تعرض الاصحاب للمساله. ثم ان فی حکم اخبار البایع، همون طوری که می شود به قول بایع اعتماد کرد و با کشف خلاف خیار برای طرف ثابته، در حکم اخبار بایع به کیل و وزن است من حیث و ثبوت الخیار، که برای مشتری خیار ثابت می شود عند تبین الخلاف، وقتی خلافش روشن بشود. کل ما یکون، اخبار لازم نیست باشه، هر چیزی که یکون و طریقاً عرفیاً الی مقدار المبیع، که طریق و عرفی برای مقدار مبیعه، مقدار مبیعمون عددی است. حالا طریقی که اون عدد را به ما ارائه می کند پیمانه است. ما 10 تا پیمانه فروختیم، ولی بعداً معلوم شد که این پیمانه ها واقعا هر کدامی نشانده 100 عدد نبودن، نشانده 80 عدد بودن و ما خواستیم نشانده 100 باشن دیگه. و اوقع العقد، عقدم واقع شده است بناءً بر همون طریق. کما، حالا مثال میزنه، اذا جعلنا الکیل فی المعدود، اگر چیزی معدود بود و ما به جای عدد اون را کیلن بفروشیم. کما اذا جعلنا الکیل فی المعدود یا فی الموزونه طریقا الی عده و وزنه، و این طریق خلافش روشن بشود. مسئلتون، قال فی الشرایع، محقق اول در شرایع فرموده یجوز و بیع و صوب و الارض مع المشاهده، مشاهده کافی است. و ان لم یمسخا، ولو اینها مساحی نشن، یعنی مساحتشون مشخص نشود از حیث متر و زرع و زرا. ولو مسحا، البته اگر مساحت معین بشود، کان احوت، این به احتیاط نزدیکتره. لتفاوت القرض فی ذلک، قرض متفاوت هست دیگه. بالاخره انسان خانه ای میخواد بسازه، من باب مثل، که 10 متر در 20 متر باشه. خب حالا اگر به جای 10 متر عرضش 8 متر بود، خب اون نقشه ای که میخواد پیاده کند پیاده نمیشود دیگه. پس اقراض متفاوته، مساحی بشه، عرضش معین بشه، طولش معین بشه، کل مساحت معین بشه. و تعذر ادراکهی بالمشاهده، با مشاهده نمیتوانیم همه خصوصیات را ادراک کنیم. انتها حرف این آقایی که اصابت حرف مرحوم محقق در شرایع. و فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهده، اگر چیزی که اجزایش قیمتا مخالف باشد با مشاهده فروش بره صحه، معامله صحیحه. کس صوب واقعا، مثلا یه پارچه ای که هست، گاهی اون وسط پارچه که نقشه تیرمه درش کشیده می شود با با این آخر پارچه که حاشیه است، اینها از حیث قیمت با هم متفاوت هستن یا نیستن؟ با هم متفاوت هن دیگه. حالا یه همچه جاهایی وقتی مساحتش معین بشود کار آسان است. کسوب و دار و القنم اجماعا مشاهده کافی است. و سر رحف تحریر، در تحریر از این بالاتر فرموده علامه، تصریح فرموده به جواز بیع قطیع الغنم، گفته یک گله گوسفند رو می شود فروخت ولو اون گله عددش معلوم نباشه. این رمه ها مثلا یک گله هستن که 500 تا باشه، یا نیم گله هستن که 250 تا باشه ولو عدد معین نباشه. ولی شیخ این حرف علامه را قبول ندارد. اقولو یشکل الحکم بالجواز، حکم به جواز مشکل می شود. فی کثیر من هذه الموارد، در بسیاری از این موارد، چون قراری می شود و جهالتی هم می شود، هم مقدار مجهوله و هم قراره، یعنی باعث اختلاف قیمت. عرض می شود که مع جهل از رؤ الثوب و مع جهل عدد قطیع الغنم ولی اعتماد و فی عددها، اگر بخواهیم اعتماد کنیم در عدد گوسفند علی ما یحصل تخمینن، به اون عددی که تخمینن حاصل میشه، یعنی بگیم این گوسفند حدود 200 است، اما نمیتونیم بگیم قطعا 200، با یه همچه عدد تخمینی نمیتوانیم بگوییم مقدارش معینه. عرض می شود که ولی اعتماد فی عدد این گوسفندها بر اون مقداری که یحصل تخمینن بالمشاهده، این عین المجازفه، این معامله معامله جزافی است واقعا. و بالجمله فاذا فرضنا ان مقدار مالیت الغنم قلتا و کثرتا یعلم بالعدد، اگر قیمت با عدد معین می شود در گوسفند، فلا فرق بین الجهل بالعدد فیها، چه اصلا ما جهل به عدد تو این گوسفندها داشته باشیم و بین الجهل بالمقدار فی المکیل. خب اگر کالایی مکیل بود و کیلش برای شما معلوم نبود، آیا فروش گندمی که کیلش معلوم نیست باطل بود یا صحیح بود در مکیل؟ وقتی کیل معلوم نبود باطل بود دیگه. اینجا هم باید بگیم معامله چیه؟ باطله. بنابراین فلا فرق بین الجهل بالعدد در گوسفندها و بین جهل به مقدار در غیر گوسفند، که غیر گوسفند چی باشه؟ فلمکیل و الموزون و المعدود. چطور اونجاها جهل به کیل و وزن باعث بطلان بود، اینجا هم باید جهل به عدد باعث چی بشه؟ باعث بطلان بشه. و کز الحک فی عدد الازرو، در زراع و زرع و اینها هم همین طوره. عرض شود که و در تاقا، توپ هایی که هست در کرابیس، توپ که نمیشه بعد فروخت، که بالاخره باید مقدار متراج توپ معلوم باشه. ول جربان، یا عدد جریب زمین معین نباشه، این زمین 10 جریبه یعنی 10 تا 1000 متر مربعه یا نه. ول جربان فی کثیر من الاراض المقدره عادتا بالجری، نه ربما یتفق و تعارف و عدد خاص فی از روی بعض طاقات الکرابیس. بله، بعض از طاقه هاست متقاله یزد، مثلا توپش 20 متره یا توپش معمولا 30 متره، یه جوریست که به حسب عادت مشخصه، اما الان ما یقین نداریم که این همون مقدار باشد. دستباف دیگه ممکنه تار و پودش نرسیده باشد به 30 متر و سر 28 متر تار و پودش چی شده باشه؟ تمام شده باشد. بله؟ یک جریب گفتم 1000 متر. نعم ربما یتفق، ای بسا که اتفاق می افتد، تعارف و عدد خاص، گاهی یک عدد خاصی در بعض از ذراعها در طاقات معین میشه. هر این طاقه های متقال یز ذراعش معین غالبا عرشبت که، ولی در این حال غالبا نمیتونیم بگیم 100%، لکن الاعتماد علی هازا، اعتماد بر اون 20 متر یا 30 متر من حیث و کونهی طریقن الى عدد الازرو، این توپ طریق است به 20 متر، پس من در واقع توپ نخریدم، چی خریدم؟ 20 متر خریدم، طریقش این توپ بوده. خب حالا اگر کشف خلاف شد برای من خیار ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابته. نظیر و اخبار البایه و لیس هازا معنا کفایت المشاهده، اینجا معناش کفایت مشاهده نیست، بلکه اعتماد به مشاهده هست، چون این مشاهده طریق است برای اون ضرب. این طوریست دیگه. و تظهر و ثمره، ثمرهش اینجا ظاهر میشه، و تظهر و ثمره فی ثبوت الخیار، خیار ثابته، از علا تقدیر کفایت المشاهده، وقتی مشاهده کفایت بکند لا یثبت خیارون، دیگه باید خیاری ثابت نشود وقتی مشاهده کافی بود، مع تبین قلت الازرعه به نسبت الى ما حصلت تخمین، چون خود مشاهده خودش یه نوع تعیینی بود. خب وقتی تا مشخص بود و معین بود دیگه نباید خیار ثابت باشه، در حالی که اینجا خیار ثابت هست. عرشبت که به نسبت الى ما حصلت تخمین، نسبت به اونی که تخمین باش حاصل شد، توپی که 20 متر باش حاصل شد، من المشاهده الا اذا کان النقص عیبا، مگر این که واقعا نقص یه عیبی باشه، مثلا عبا بالاخره توپش باید چند متر باشه؟ 6 متر باشه، 2 تا 3 متر. حالا اگر یک عبایی 5 متر در آمد، اینجا میتونیم بگیم که خب این عرشبت که مشاهده کافی است؟ نه دیگه، این 5 متر بودن عبا چیه؟ این عیبه دیگه. الا اذا کان النقص عیبا اوش ترت عددن خاصا، این 6 متر میخواد، شرط کرده 6 متر، من حیث الزراع طولن شرط کرده، گفته عبایی که به بنده میخواهید بدید، بنده رشید القامه هستم، عرض عبا باید 80 سانت باشه، 85 سانت باشه، 75 سانت بخواد بشه، 2 تا 75 سانت میشه 150 سانت، بنده ماشالله طول قامتم عرشبت که 1 متر و 75 سانت، اون وقت 25 سانت این عبا چه میشه؟ کوتاه در میاد دیگه، پس باید عرضش معین باشه، طولش معین باشه، گاهی اینجوریست که معین میکنن دیگه. اوشترتا عددن خاصن من حیث و زراع طولن و عرضن، انشالله که روشن. و بالجمله فل معیار و هنا، اونی که اینجا معیار هست دفع القرار شخصی، باید قرار شخصی در کار نباشه. از لم یرد هنا نسون، نسی نداریم که بگیم مشاهده کفایت میکنه. از لم یرد هنا نسون به تقدیر لیحتمل، تا احتمال بدیم که حکم دائر مدار همین مشاهده هست، وجودن و عدمن، ولو لم یکن قرارون، همچه چیزی نیست دیگه. پس در هر کجا ما قرار نوعی هم میگفتیم، اما اینجا ملاک ما باید چی باشه؟ قرار شخصی باشه، کم از تظهرناه و کما این که اون قرار نوعی را ما در مکیل و موزون استظهار کردیم و گفتیم ولو قرار شخصی هم نباشد، اما وقتی چیزی مکیل شد باید کیلش معین باشه و اگر کیلش معین نبود معامله می شود چی؟ باطل. اونجا دائر مدار قرار شخصی نبود، ولی اینجا چون نسی نداریم دائر مدار قرار چیه؟ شخصی است. ففهم که بابا ما این حرفا را نمی فهمیم. علا ای حالن، اگر در کیل و در وزن و در اینها دائر مدار قرار شخصی نبود، اینجا هم باید دائر مدار قرار شخصی نمیشه نباشه. بالاخره یا قرار شخصی اندشر معتبر هست یا نیست. اگر نیست هیچ کجا معتبر نیست، اگر هست باید همه جا معتبر باشه. پس ما بیاییم بین جایی که نسی در کار نباشه یا نسی در کار باشد فرق بگذاریم. نس که باشه بگیم قرار نوعی، نس که نباشد بگیم قرار شخصی. این حرف درستی هست یا نیست؟ حرف درستی نیست. مسئلتون بیع و بعض من جملت متساویت الاجزا، یک دهم یک ششم، اونایی که متساوی الاجزاه، چون بعضی کالاها متساوی الاجزا نیست، قیمیست که گاهی مال اون هیئت اجتماعیش یه قیمت هست. کساء من صبره، مثل ساء از یک صبره ای که مجتمعت و سی آن، حالا ساء یک جا جمعه یا نه ده تا کپه هست اما همش میشه ده تا ده کپه. او متفرقتن فیها او زراء من کرباسن او عبد من عبدین و شبه ذالک. این چند جور تصویر میشه؟ چهار جور تصویر میشه. یک جور این که به نحو اشاعه بفروشه، این که میگد یک سا که انهو گفته است یک دهم. اگر این کپه ده سا باشه، وقتی یک سا فروخت در واقع چقدر فروخته؟ یک دهم را فروخته است دیگه. یتصور و علا وجوه ال اول ان یرید بذالک البعض، با این بعض که سا باشد، ان یرید کسرن واقعیان، کسر واقعی که یک دهم مثلا باشه، من الجمله از کل اون کپه. مقدرن بذالک العنوان، اون کسر مشارا به جای این که بگوییم یک دهم، عنوانش را عوض کردیم، به جای یک دهم چی گفتیم؟ گفتیم یک سا، اما سا در واقع همون یک دهم است دیگه. بذالک العنوان فیرید و به سا، ولو گفته سا، عنوان سا آورده، اما اراده کرده است به سا مثلا من صبرتن، سا از صبرهی که تکون و عشرت اسوه که کلش ده سا است، گفته یک سا. از یک سا چی اراده کرده علمای علا؟ یک دهم. عشرها، عشرش را اراده کرده. و من عبد من العبدین نصفهم، دو تا نصفه. ولا اشکال فی صحت ذلک، معامله صحیحه. ولا فی کون المبیع مشاع، مبیع مشاع است فل جمله. فل جمله یعنی چه علمای علا؟ این نه این که یعنی مختصرن، این فل یعنی مشاع است در جمله. این یک دهم در تمام اون ده تا یک سا چیه؟ مشاع است دیگه. پس این فل جمله یعنی فل مجموع. و عرض می شود که اینم مشاع فل جمله، این مشاع است در مجموع اون کپ گندمی که یک دهمش را فروخته. ولا فرق بین اختلاف العبدین فی القیمه و عدمه، ولا بین العلم به عدد سیعان صبره، یک دهم فروخته، حالا چه بدوند الان این کپ ده سا عشود که سا هست یا ندونه. لأن الکسره مقدرون به سا، یک دهم را با سا تقدیرش کردیم، عرشبت که فلا یعتبر العلم به نسبتهی الال مجموع. الان لازم نیست ببینیم نسبت این یک صاب مجموع، یک بلخه کسر مشا، یعنی یک واحد از این مجموع از نظر سا، یعنی ما این خرمن گندم را سا ساش میکنیم. اگه 10 تا بود یک دهم، 20 تا بود یک بیستم، 5 تا بود یک پنجم. الان لازم نیست بدانیم این سا یک دهم است یا یک هشتم است یا یک پنجم. فلا یعتبر العلم، لازم نیست ما علم داشته باشیم به نسبت سا الال مجموع، که الان چه نسبتی داره؟ شما یک سا از مجموع سیان را فروختید، یک سا از مجموع سیان یعنی یک جزء مشا. حالا یک جزء مشا اگر 10 سا باشه شما اوش فروختید، 20 سا باشه شما چی فروختید؟ یک بیستم فروختید. هازا ولیکن قال فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده والاقرب انه لو قصد الاشاعه فی عبد من عبدین به نحو مشابهت او شات من شاتین، گفته است اینجا معامله باطله به خلاف زراع من الارض، برای این که عبد قیمی است اما زرع و زراع زمین و پارچه مثلیست یا قیمی؟ علمای اعلام اونجا مثلیست، پس فرق است بین قیمی و بین مثلی. گفته است در مثل قیمی باید کاملا اونی که میخوای بخری مشاهد باشه، نصف این و نصف اون که کافی نیست، که اونجا را فرموده باطل. اما در مثل زراعی که در ارز و پارچه هست، چون مثلی هست فرموده است صحیح. ولی خب شیخ میفرماین، علامه فرمودن بفرماین، ولی ما نفهمیدیم وجهشا. ولم یعلم وجه الفرق، چه فرق است بین این که آدم یک دوم زراها را بفروشه یا یک دوم دوتا عبدها را بفروشه؟ فرقی بین این دو نخواهد بود الا من و ظهور کسر المشاع من لفظ العبد و شاد، مگر این که بگیم وقتی گفت یک عبد از دو عبد را فروختم، این یک عبد به نصف مشا تبادر نمی کنه ذهن ما، بلکه یک عبد مردد را فروخته است، و فروش عبد مردد در فرع دوم میگیم باطل هست یا باطل نیست؟ باطل هست. پس این که اشکال کرده است از باب این است که نمی شود حملش کرد بر کسر مشا. یک عبد از دو عبد در واقع فروخته شده ما یک عبد، اما یکی از این دوتا، یعنی یک فرد مردد، یعنی یک فرد منتشر، و این را فردا خواهیم خوان که باطله، ولذا اینجا را هم فرموده است باطل. و صلی الله علیه و آله.